که دولت اعلام میکنه از میانگین مالیاتی قرار اخذ بشه در واقع سرشکن یا در واقع سرانه هستش، و این به این معنی نیستش که اقشار ضعیف یا در واقع کمتر برخوردار یا اقشار متوسط پایه هاشون بره بالا، بلکه به معنای اینه که در واقع اون اولا فرارهای بزرگی که در عرصه مالیاتی کشور هست و ما برای اخذ اون مالیات ها ابزاری نداریم، اون فرارها در واقع جلوش گرفته بشه، و ثانیاً ارقام بزرگ و درآمدهای قابل توجهی که اینها حالا به دلایلی در واقع مالیات کافی پرداخت نمی‌کنن، اونها در واقع سهم مالیاتشون در واقع بره بالا. بنابراین در درجه اول لازم به توجهی که این رویکرد به معنای افزایش سهم مالیات توی عموم مردم، من و شمایی که در واقع کارمند هستیم و داریم در واقع کار عادی انجام میدیم، دهک‌های متوسط و پایین جامعه، تأثیری نداره. با این ملاحظه بنابراین این اتفاق خوبیه، یعنی قراره که در واقع بخش‌هایی از کسانی که برخورداری ویژه دارن و از قضا فرارهای بزرگ دارن اونها بیان و مالیات پرداخت کنن، که این طبیعتاً اتفاق خوبیه و حالا با تبیین و جا افتادنش نزد مردم در واقع باید اون رفع نگرانی از آحاد جامعه که الان به طور عادی دارن مالیات میدن و زیادن در واقع به قول معروف نسبت به کل مالیاتی که از کشور اخذ میشه، اتفاقا این آحاد جامعه عدد آنچنان بزرگی نیست، و مثلا مالیات و مشاغل الان تو کشور ما مثلا چیزی حدود 4% یا 6% از کل درآمدهای مالیاتی کشور تشکیل میده، و برابر این باید به این موضوع توجه کرد که این قصه به آهاد جامعه لطمه ای نمیزنه انشاءالله.
آقای دکتر، الان بحث این در واقع انواع اقسام مالیات ها رو ما داریم.
بله.
یه سری از این قوانین مالیاتی ما به درستی اجرا نشده و باعث شده که خب مردم به نوعی کارکرد نظام مالیاتی رو به نوعی در واقع زیر سوال ببرن و یا به اون انتقاداتی رو در واقع وارد کنن. آقای دکتر، این عدم اجرای کامل قوانین مالیاتی، مثلا قوانین مالیاتی که مجلس سالات یا تصدیب کرده یا به دنبال تصدیب اونه، چقدر میتونه در واقع نسبت به این گفتمان مالیاتی کشور ضربه بزنه؟
ببینید، حالا به طور کلی این که ما در کشورمون سازوکاری داریم که طی اون کوچکترین تغییرات در اخذ مالیات و پایه‌های مالیاتی نیازمند قانونه و باید بره تو فرآیند مجلس تصویب بشه، این یه مقداری شاید در واقع اثر بخشی و بهینگی این عملیات رو تحت تاثیر قرار بده، به جهت اینکه بعضی از این پایه‌ها ممکنه قدیمی بشن یا روش‌های اخذشون برای کشور پرهزینه باشه، اما چون قانون داره به ما میگه اون شکلی عمل بکن، سازمان مالیاتی مجبور اونطوری عمل بکنه، یا بعضی از پایه‌های مالیاتی جدید ممکنه به کشور در واقع در کشور قابل استفاده باشه، برخی از عملیات‌های جدید ممکنه قابل اجرا باشه، ولی تا بره فرایند تصویب خودش رو طی کنه هزینه و زمان خیلی زیادی رو تحمل می‌کنه. مقایسه این دوتا عرض کردم در بخش اول عرضم، مثلا ما همین بخش مالیات بر مشاغل که الان عرض کردم عدد بسیار جزئی از کل درآمد مالیاتی کشور تشکیل میده، خیلی جالبه که بدونید بیش از 50%، یعنی برخی از آمار میگه تا 54% از ظرفیت لوجستیکی و توان نیرو انسانی سازمان مالیاتی رو به خودش درگیر کرده. چرا؟ به خاطر اینکه مبتنی بر در واقع به قول معروف افرادی است که اینها به صورت تک به تک باید برن ممیزی بکنند یا معدیان تک به تک بیان گزارش کنند، و در واقع این لوجستیک سنگینی که در واقع به سازمان مالیاتی بار میکنه و درآمد کمی هم در واقع برش داره. در مقابل وقتی ما مثلا در مورد مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر کل درآمد درآمد اشخاص صحبت میکنیم، درآمد حرفت PIT، خب این مثلا یک ظرفیت جدید مالیاتیه که بسیار در واقع میتونه هم از فرارها جلوگیری کنه، هم عدالت رو برقرار کنه، عدالت رو به شدت در واقع ارتقا بده، یعنی بین شخصی که صرفا کارمند یک دستگاه، یک کارگر، یک حقوق بگیره، یک کاسب در واقع برخوردار از یک منشأ درآمدیه و داره همون منشأ رو هم درآمد مالیات رو کامل میده، و اون رو در مقایسه با کسی که مثلا برخوردار از مسیرهای مختلف درآمدیه، اما ما برای برخی از اون مسیرها فرآیند اخذ مالیات نداریم، ولذا برای نفر دومی موضوع ممکنه خیلی جذاب بشه و فرارای بزرگ برش ایجاد کنه، میاد و بین اینها عدالت برقرار میکنه. خب این پایه جدید مالیاتی بعد از مثلا قریب به چند سال واقعا از دولت قبل، در واقع از اواسط دولت قبل موضوع عایده بر سرمایه و اینها مطرح بوده، تازه مالیات قانونش تصویب شده، حالا تا بره دوباره فرآیند شورا را طی کنه و اجرا بشه به اجرا برسه واقعا یک زمان بسیاری از کشور میگیره. موضوع اینه که اینها وقتی اینطوری مبتنی بر قانون میشن، دست سازمان و مالیاتی رو هم برای اون خلاقیت ها دوباره میبندن. یعنی الان شما نگاه کنید توی این قوانینی که الان تصویب شده و فرآیند به قول معروف اجرایی شدن خودش رو داره بعد از تصویب طی میکنه از مسیر شورای نگهبان، ما حتی در صدا و اینها هم تو قانون در واقع دیدیم. خب این یک کندی رو تحمیل میکنه، یک عدم پویایی رو به سازمان مالیاتی تحمیل میکنه و خب ممکنه که به همین دلیلی که قوانین جدید در واقع دچار این مشکل هستن، قوانین قدیم هم که در واقع به نحوی شاید بعد جاش رو در واقع ما باید دیگه اجرا نکنیم رو از اون سمت در واقع مبتلا به ناکارآمدی و فشار به جامعه میکنه. برای به نظر میرسه ما باید تو فرآیندی، اصل ایده اصلاح نظام مالیاتی کشور ایده درستیه، فراموش نکنیم که این ایده به معنی فشار به آحاد جامعه و اقشار و دهک‌های متوسط و کمتر برخوردار جامعه نیست و بیشتر به دنبال اخذ مالیات از دهک‌های برخوردار و در واقع آنهایی که فرار میکنن هستش. اما اینکه با سازوکار قانونگذاری فعلی که عرض کردم چه عوارضی داره، چقدر ما میتونیم بهینه‌گی رو توی این شکل اعمال کنیم، خب این به نظر میرسه که یه مقداری مسیر ما سخته و باید در واقع احتمالاً به فکر روش‌های جدید اعمال حکمرانی مالیاتی در کشور باشیم که طی اون هم پویایی حفظ بشه، هم عدالت حفظ بشه، هم سرعت عمل حفظ بشه و همین اهدافی که الان عرض کردم دنبالش هستیم.
آیا این روش ها رو میتونید اشاره بفرمایید؟ اگه مثلا حضور ذهن دارید بگید روش هایی که میتونه به درد بخوره مفید باشه.
ببینید به نظر میرسه که ما باید در بستر قانون دست سازمان مالیاتی رو توی بخش هایی که در واقع میتونه خلاقیت از خودش نشون بده باز بذاریم و در واقع حدود و ثغور اخذ مالیات رو به نحوی تعیین کنیم که در عین رعایت سقف مالیاتی برای اقشار کم برخوردار، قدرت مانور سازمان رو برای اخذ مالیات از اقشار دیگه به او بده تا او بتونه بدون اینکه در واقع تخلف از قانون کرده باشه، بتونه در واقع متناسب با شرایط جامعه عددها رو کم و زیاد کنه، اشخاصی که مشمول در واقع پرداخت مالیات میشن رو کم و زیاد بکنه و در واقع بتونه اون پویایی رو در خودش حفظ بکنه. این کلید واژه این راه مسیر هست. حالا تو دلش طبیعتاً انواع و اقسام خلاقیت ها رو سازمان مالیاتی میتونه پیاده بکنه با روش های مختلف، با طراحی سامانه ها، با فرآیند هایی که کمتر انرژی از سازمان بگیره و کمتر هزینه نیرو انسانی برای اخذ مالیات تولید بکنه و در این حال بیشتر در واقع بهینه باشه، مبتنی بر در واقع داده های واقعی باشه. خب ما اینا رو داریم، یعنی دیتابیس هایی که تو کشور ما هستش برای اینکه نشون بده چه کسی برخورداره، چه کسی الان دارایی بالاتری داره و براش مالیات نمیده و چه کسی صرفا به خاطر این مثلا مبتنی بر اخذ مالیات و درآمد اخذ مالیات و به قول معروف مشاغل داره مثلا مالیات های خودش رو میده، در این حال مثلا از اون کیفیت و پویایی لازم برخوردار نیست. اینا رو میشه در واقع مبتنی بر سامانه هایی که در اختیار هستش توسعه داد. از کردم جزئیاتش طبیعتا هزاران روش میتونه داشته باشه، منتها کلیاتش که مبتنی بر در واقع معیارهای غیر از آن چیزیست که امروز در قانون ما داریم که مشخص میکنه میگه این مالیات از این آدم ها با این درصد، اونها در واقع باید داره و در واقع از این مسیر فضای بیشتری برای سازمان مالیاتی ایجاد بکنه که بتونه، یعنی که در این حال که کف رعایتش برای اقشار ضعیف و کمتر برخوردار رو صیانت میکنه، از اون طرف در واقع اجازه خلاقیت رو به سازمان بده.
اینجا به عنوان سال آخر از حضورتون بپرسم یه موضوعی تو بحث، حالا میشه گفت قول محور موضوعات مرتبط با مالیات یا گفتمان مالیات وجود داره. میگن که اگر در واقع نظام، در واقع ارتباط تنگ و تنگی بین مالیات ستانی و تعدیل قیمت ها وجود داره، آیا این میشه این ارتباط صحیحه؟ میشه در شیوه گفتمان یا حکمرانی مالیاتی کشور به اون استناد کرد؟
ببینید، یکی از ویژگی های مهم اخذ مالیات اثر تنظیمگری اونه. ما فکر میکنیم مالیات فقط به خاطر اثر درآمدی، یعنی ما مالیات میگیریم برای اینکه درآمد کشور تأمین کنیم. این اثر جانبی اونه، اثر اصلی اون ای بس و مهمتر از، در خیلی از موارد مهمتر از بحث درآمدیش باشه با اون حوزه تنظیمگریشه. وقتی ابزار تنظیمگرانه مالیات میاد و جلوگیری میکنه از سفته بازی، میاد و جلوگیری میکنه از سوداگری، میاد و جلوگیری میکنه از رفتارهای درآمدساز غیر تولیدی، میاد و جلوگیری میکنه از در واقع دلالی و خیلی مواردی از این قبیل، این یعنی که مشخصا موجب میشه منابع کشور به سمت تولید برن و هر کسی که داره در کشور ضد تولید عمل میکنه با پرداخت مالیات‌های سنگین در واقع به نوعی جریمه بشه و منافع مادیش از اون مسیر در واقع از بین بره. مسلما این ابزار تنظیمگرانه مالیات هدف اصلیش و اثر اصلیش کنترل قیمت‌ها، ارتقاء سطح تولید و افزایش رفاه جامعه. و ما خب وقتی با این بعد از موضوع اخذ مالیات کمتر مأنوسیم و کمتر بهش فکر میکنیم، طبیعتا برامون ممکنه در وهله اول عجیب به نظر بیاد که